شعار این ارتباط صنعت و کسب و کار.
بله من اشاره کردم بیشتر شاید مثلا یه شرکتی که یه موفقیتی به دست میاره کمتر میخواد به اشتراک بذاره این موفقیت رو.
بله بله
این نکته است که باید به اون توجه. اما جناب مهندس خسروی، صنایع های تک یک اولویت و یک جهتگیری در کشورهای مختلف دارند. به نظر جناب عالی که یک کارشناس ارشد این رشته هستید، ما چیکار بایستی بکنیم که این زمینه برای صنایع کشورمون به وجود بیاد و تا الان در این زمینه، حالا سخت افزاری و نرم افزاری و مغز افزاری به نظر شما که آقای مهندس کاشی مطرح فرمودن، چه اقداماتی انجام شده و ضروری است که ما به دنبال اون باشیم؟
درسته، من یه چند تا موضوع بگم از بُعد کارآفرینی. یعنی بخوام بگم که ما اصلا قبل از اینکه یک سری افرادی داشته باشیم که این افراد بتونن توی زمینه های تک خیلی قوی باشن یا نوآوری دارن یا خدمات دارن، نیاز هم به یک سری کارآفرین هایی داریم که میتونن متمایز از خود اون افرادی باشن که دارن این علم رو تولید میکنن. یعنی یک تعریف جدیدتری از این موضوع میخوام داشته باشم.
در واقع یک گفتمان کارآفرینی برای توسعه و ایجاد در زمینه صنایع های تک.
دقیقاً.
بله. دقیقاً.
در مجموعه خودمون یک سری افرادی داریم که این افراد برنامه نویس هستن و من موردهای زیادی دیدم، چون اینا خیلیاشون واقعاً افراد نوآوری هستن و میتونن توی زمینه های تک خیلی قوی ظاهر شن، ولو بر اینکه مثلا ما خودمون یک سری تولیدات هم های تک داشتیم. این افراد اگر به تنهایی موردهای دیدم از این مجموعه ای که وجود داره و مجموعه افرادی که هستن و این تیمی که هستن، اگر اینا خارج بشن از این تیم قطعا نمیتونن به موفقیت خیلی چشمگیری دست پیدا کنن. چرا؟ چون اون شاید بتونن اون محصول اولیه رو تولید بکنن ولی نحوه ارزش و فروشش و ارائهش رو بلد نیستن. و قسمت دومی که وجود داره که شما هم بهش اشاره کردید، اون بحث کار تیمیه که توش ضعف وجود داره و خیلی از این افراد تمایل دارن به اینکه اون دانش و تکنولوژی رو که دارن رو به تنهایی به عرضه بذارن. اینجاست که نقش اون کارآفرین خیلی مهم میشه، که اون کارآفرین باید بیاد این افراد رو بتونه در کنار هم جمع کنه و تیم‌های مختلفی بسازه که یکی از این تیم‌ها به نظر من میتونه اون تیمی باشه که داره اون محصول رو تولید میکنه، و نه اینکه ما یه سازمانی داشته باشیم که این سازمان زیاد داریم. الان موردایی که من میبینم که توی بحث استارتاپ ها به وجود میاد، بیشتر تلاششون بر تولید خود اون محصوله است ولی خب از بقیه جنبه هاش غافل میمونن.
بله خیلی متشکرم آقای مهندس کاشی. موضوع الگو برداری در صنایع های تک یک مسئله است که در دنیا متداوله و سعی میشه که، حالا شما هم اشاره کردید صحبتاتون که مثلا یک شرکت مخابراتی میاد یه نقصی رو داره به بقیه پیشنهاد میکنه، شما بیاد این مشکل منو حل کنید، من جایزه هم بهتون میدم. حالا من میخواستم جناب عالی بفرمایید که اولا کشورهای پیشرو در صنایع های تک کدام کشورها هستند و چگونه میتونیم از تجربیات اونها به خوبی استفاده کنیم.
خواهش میکنم. ببینید تو دنیا کشورهایی که از دیرباز تو حوزه های تک به عنوان حالا پرچمدار یا کسایی که واقعا نقشه راه رو تو کل دنیا معرفی میکنن تو این حوزه، چند تا کشور تقریبا مشخص هستن. ایالات متحده امریکاست، آلمان هست، کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، انگلستان، چین تقریبا تو مرز های تک هست، اما حالا به نظرم تا چند سال آینده یکی از قطبای اصلی میشه تو حوزه های تک، اما فعلا به نظرم بیشتر داره الگو برداری یا کپی برداری میکنه از یک سری از صنایعی که حالا توی آمریکای شمالی یا توی اروپا هست. اما خب به نظرم تا چند سال آینده خودش بتونه یکی از کشورهایی باشه که واقعا نقشه راه خودش تعیین میکنه. الان ما تو یک سری از صنایع رسیدیم به اینجا که فقط چین هست تو این حوزه نقشه راه رو داره میده و پرچم داره با ارائه اون پتنت ها و با اون ابداعات و نوآوری هایی که داره، هر روز داره بازارهای جدید رو میاره. خود چین رو من جدا کردم بخاطر اینکه واقعا یه کیس خاصه و مثل کشورهای دیگه با یه سرعت مشخص و رشد ارگانیکی دارن میرن جلو، چین اونجوری نیست و واقعا سرعت و جهشی که داره قابل مقایسه نیست. البته بعضی حوزه ها رو داره کپی برداری میکنه، اما بعضی حوزه ها واقعا حرف اول آخر رو خودش داره میزنه.
بله خب البته در صنعت خودروسازی هم همین چین با استفاده از صنایع های تک پیشرفت های چشمگیری داشته، قبلا اصلا تو این صنعت نبود و ولی میبینیم که به هر حال پیشرفت خوبی رو حاصل شده. از کنم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند، سامانه پیامکی 3637 همچنان در اختیار شما عزیزان هست. ممنونم از ارسال پیامکاتون، به خصوص این که در سال جدید قرار استش که بیشتر برنامه‌هایی که تهیه می‌کنیم با محورهای جدید تهیه بشه و شما پیشنهاد دهنده اون باشید عزیزان، به اضافه این که ما سعی می‌کنیم در راستای سند برنامه راهبردی کشورمون تا افق 1404 بحث سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و توانمندی‌هایی رو که داریم، شایستگی‌هایی که و در این حال اگر چنانچه مبنی در صنایع مختلف است اون رو هم مطرح بکنیم. شما میدونید که ما در این برنامه یه بخشی رو داریم با این عنوان که ساعتتون رو به وقت ما تنظیم کنید. این یک آیتم رادیویی است. مهمانان گرانقدر خدمت شما بگم اگر برنامه ساعت صنعت رو شنیدید که خب میدونید که این آیتم توسط سرکار خانم ثمره رضایی تهیه میشه، موافق باشید این رو با هم بشنویم، بعد برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که بالغ بر 1 میلیارد نفر جمعیت داره و پرجمعیت ترین کشور دنیاست. دارای 22 استان، 5 منطقه خودمختار و 2 منطقه اداری ویژه. پایتختش پکنه و بزرگترین شهر شانگهای و 4 کشور وسیع جهانه. چین دومین کشور بزرگ جهان از نظر وسعت خاکه و یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان رو داره و در چند سال اخیر چین به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم ساعت‌هامون رو با کشوری تنظیم می‌کنیم که در 3 دهه اخیر به طور متوسط رشد اقتصادی 10% رو تجربه کرده و با تغییر و اصلاح قانون و بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن زمینه برای رشد و توسعه اقتصادیش تونسته به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی تبدیل بشه. باید عرض کنم که چین در زمینه کشاورزی، صنعت ساخت و ساز و صنایع هایتک یکی از کشورهای پیشرو در جهانه، به طوری که امریکا که اغلب جایگاه اول رو در صنایع هایتک در جهان از آن خودش می‌کرده، با رقیبی سرسخت در حال جداله. به گزارش منتشر شده در روزنامه سمت، امریکا برای حفظ جایگاه اولش با چالش‌های زیادی روبروئه، چون چین از علم روز و نیروی کار ارزان بهره‌مند. به گزارش منتشر شده در سایت اقتصاد آنلاین، اقتصاد چین از اواخر دهه 1970 رشد اقتصادی شتاب خودش رو آغاز کرده و با سیستم توسعه اقتصادی خاص خودش تونسته در 3 دهه اخیر به طور متوسط رشد اقتصادی 10% رو تجربه کنه. چین با این نرخ رشد تونسته به دومین اقتصاد جهان تبدیل بشه. صنایع اصلی چین بسیار گسترده است و شامل محصولات آهن و فولاد، زغال سنگ، ماشین آلات، نفت و پتروشیمی، لوازم الکترونیکی و اسباب بازیه. با وجود رشد اقتصادی بالا، این کشور هنوز ساختار کشاورزی جامعه خودش رو حفظ کرده، به طوری که حدود 34% از مردم این کشور در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. بخش کشاورزی یکی از پایه‌های شروع رشد اقتصادی پرشتاب چین محسوب میشه. محصولات عمده کشاورزی کشور چین برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو و پنبه است که همه این محصولات باعث توسعه اقتصادی کشور چین شده. به گزارش منتشر شده در سایت اقتصاد آنلاین، بخش مسکن از بخش‌های پیشرو در هر اقتصادی محسوب میشه. در چین این بخش با ایجاد اشتغالزایی زیاد باعث رشد اقتصادی بالایی شده. در واقع یکی از عوامل کمک کننده به رشد اقتصادی پرشتاب چین بخش مسکنه. قبل از اصلاحات سال 1998 در چین سهم بخش مسکن از جی دی پی این کشور حدود 8% بوده، در حالی که این سهم به تدریج افزایش یافته و در سال 2013 به 15% رسیده. به گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، حفظ رشد اقتصادی در دوره 30 ساله معجزه قرن 20مه. اینکه کشوری بتونه بیش از 600 میلیون انسان رو در مدت کوتاهی از فقر به سطح زندگی متوسط برسونه واقعا شاهکاره. چین اکنون کشوری توسعه یافته است که اقتصادش الگوی بسیاری از کشورهای جهانه. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمری رضایی. ما داشتیم راجع به چین صحبت میکردیم و خوشبختانه آیتمی هم که تهیه کرده بودن در مورد هم صنایع کشاورزی و صنایع مختلف چین بود. البته ما در این سلسله از برنامه ها سعی میکنیم که نمونه هایی از فعالیت کشورها در بخش های اقتصادی از جمله صنعتی کشاورزی و بخش های مختلف مطرح کنیم که چین به هر حال با جمعیتی بیش از 1,500,000 نفر، حالا شاید هم بیشتر و کمتر، یکی از کشورهایی است که واقعا در این سالها با سرعت زیادی همونطور که آقای مهندس کاشی هم اشاره کردن پیشرفت کرده. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. شنوندگان عزیز، ما توانمندی ها، پتانسیل ها و شاخص های صنایع های تک رو داریم در این برنامه بحث میکنیم و اینکه میخوایم در این برنامه بگیم که جهتگیری های ما هم در این زمینه چگونه بایستی باشه. آقای مهندس خسروی، خب کشورهای پیشرویی که در صنایع های تک هستن، حالا یه بخشش رو آقای مهندس کاشی بیان فرمودن، ما برای اینکه بتونیم استقرار بدیم صنایع های تک رو در کشور، چه اولویت هایی به نظرتون بایستی مد نظر قرار بگیره؟ یعنی در حال حاضر شرکت های دانش بنیان ما و بقیه صنایع ما چگونه میتوانن در این مسیر با استفاده از صنایع های تک ارتقا بدن سطح اقتصاد کشور رو، ارزش افزوده رو بیشتر بکنن، اشتغال رو و همچنین در این حال رعایت استاندارد رو در تولیدات؟
بسیار دی. من سعی میکنم توضیحاتم ساده و ملموس بگم. یه مثال براتون بزنم. من دیروز داشتم از جاده میومدم به سمت تهران، بعد آخرین دکه‌ای که دیدم همجور با ماشین داشتم رانندگی میکردم، یه جمله جالبی روی دکه بزرگ نوشته بود این آخرین دکه است تا تهران. من خیلی برام جالب بود و جذاب بود، یعنی با دید کارآفرینی و کسب و کار که به این موضوع نگاه کردم، دیدم که احتمالاً خیلی قبل‌ترش ممکنه که اینجوری باشه که دکه‌ها با هم دیگه بحث داشته باشن سر اینکه کی اول باشه.
بله،
ولی با این جمله که ایشون نوشته ممکنه که بعداً افراد تو این فکر برن که کی آخر باشه، چون اونی که آخر باشه ممکنه که مشتری بیشتری بتونه بگیره دیگه، چون میگه من آخریم دیگه، تا تهران چیزی نه، اگه آبی چایی چیزی نیاز داری اینجا باید واسه. این مثالو من از این بابت گفتم که خیلی وقتا این که ما یه ذره عقب‌تر هستیم یا خیلی عقب‌تر هستیم، شاید نمیگم قطعا، شاید بعضی موقعا بد هم نباشه، یعنی میتونیم ازش استفاده دیگه ای ببریم. یا خیلی جاها که خیلی اتفاقات میفته، مثلا مثل وقایع ارزی که اخیراً اتفاق افتاده، شاید بتونه توی این بحثی که شما گفتید و صادرات همین تکنولوژی های های تک به ما کمک کنه. یعنی ما میتونیم مثلا یک سیستم مثلا ایمیل مارکتینگ انبوه با تکنولوژی های تک توی ایران تولید کنیم که اصلا وجود نداره، بعد اینو عرضه کنیم به کشورهای اطراف و خیلی کم هزینه تر برای ما در بیاد و درآمد خیلی بهتر برای کشور داشته باشیم. یعنی اتفاقات خیلی جالب اینجوری میتونه بیفته. و اینکه بعضی موقع ها یک سری تکنولوژی ها چون خیلی قبل تر به وجود اومدن، اینا میتونن خیلی قدیمی تر باشه. چون که خب اینجوری بذارید بگم، های تک تکنولوژی پیچیده است و مبتنی بر نوآوریه، هر روز میتونه از بین بره. یعنی در قدیم مثلا در بازار سنتی شاید مثلا اگر یک کارخونه شروع میکرد به فعالیت میتونست 20 سال کار کنه و همچنان پیشرو باشه، ولی الان یک کسب و کار میبینید توی همین ایرانمون هم وجود داره، یک کسب و کار های تک به وجود میاد و یک سال خیلی عالیه، بعد بعد از اون کسی دیگه میاد یه محصول خیلی بهتری عرضه میکنه و خیلی سریع میتونه ظرف یک سال اون کسب و کار قبلی و کامل از بین ببره. برای همین این که حالا عقب هستیم یا چه اتفاقاتی در گذشته افتاده یا اینا، میتونه بعضی موقع ها خیلی خیلی های اهمیت نباشه. این که در آینده میخوایم چی کار کنیم میتونه خیلی های اهمیت باشه.
خیلی مهم. البته یه نکته در مورد اقتصاد خرد کشور هست. برخی از کسبه احساس میکنن با اومدن صنایع های تک و این کسب و کارهای اینترنتی یک مقدار رونق کارشون کم شده، به اضافه این که حالا فروشگاه های بزرگ هم هی دارن اضافه میشن، اونها هم سعی میکنن که با استفاده از تکنولوژی و فناوری مشتریابی بکنن. این هم خودش خیلی در مسائل اقتصادی مهمه. اینطور نیست آقای مهندس روی؟
دقیقا همینطوره. ولی من یه سخنرانی اخیراً داشتم، تو اون سخنرانی صحبتامو با مثال بهتون میگم، در مورد جغت صحبت کردم، بعد همه اوزار منتظر بودم ببینم من میخوام چی بگم. گفتم که خیلی وقتا میتونیم مثل جغت ها باشیم و از این بحران های این مدلی که برامون به وجود میاد خارج شیم. جغت ها خیلی سریع میتونن گردنشون رو 270 درجه بچرخونن بدون اینکه بمیرن. ما هم واقعا توی یه شرایطی هستیم که شاید بیش از 270 درجه یه سری از کسب و کارها دارن گردش میکنن و این به معنی مرگ نیست. ولی اگر در این شرایط گردش اون جغده چرا نمیمیره؟ زمانی که گردنش رو 270 درجه میچرخونه یک سری شریان‌های وجود داره توی بدن اون به صورت خدادادی که اکسیژن و مواد مغذی رو به مغزش میرسونه و نمیمیره تو اون لحظه گردش. ما الان دقیقاً یه همچین چیزیم و اون کسب و کارهای سنتی که شما بهشون اشاره کردید اگر بلد باشن توی این گردش رو داشته باشن و اون اکسیژن و مواد مغذی رو به مغزشون برسونن از بین نمیرن. ولی اگر نتونن با این شرایط خودشون رو وفق بدن و اون حیاتشون رو حفظ نکنن، خب حق دارن و درست میگن و با وجود های تک از بین میرن. ولی خب این دلیل بر این نمیشه که از تکنولوژی عقب بمونیم، چون که یک سری از کسب و کارهای سنتی ممکنه از بین برن. ولی من فکر میکنم که اگر که یه ذره واقع بینانه تر به قضیه نگاه کنن، این تکنولوژی میتونه توی افزایش درآمدهاشون هم بهشون کمک کنه.
متشکرم. آقای مهندس کاشی، ما میخواییم ببینیم که سهم ایران از صنایع های تک الان چگونه است. من اشاره داشتم گفتم که فعالیت ها یک مقدار از سال 1384 متمرکز شد روی صنایع های تک، اما در این حال ما هنوز اون جایگاهی رو که بایستی در این صنایع داشته باشیم، علارغم تأسیس بیش از 4600 شرکت دانش بنیان، هنوز نداریم. نظرتون در این باره چیست و چگونه میتواند اشتغال زایی بکند و اصولا صنایع های تک ما اصلا رعایت استاندارد رو هم میکنن؟
خیلی ممنون. من سوال اولتون رو جواب بدم. ببینید، با توجه به شرایطی که کشورمون داره، تو قسمت قبلی صحبت هم اشاره کردم، و پتانسیلی که در حوزه خروجی دانشگاه‌ها و فارغ التحصیلان وجود داره، اعدادی که برای بحث صنایع های تک تو کشورمون هست خیلی اعداد جالبی نیست راحت بگیم. اگرچه خب مسئولین یا مدیران میان خیلی از این اعداد رو یه خورده بزرگتر یا بهتر میکنن یا گزارش ها رو جوری میکنن که زیباتر باشی. به نسبت گذشته ما خیلی رشد کردیم، پیشرفت کردیم، اما خیلی جای کار داریم. ما الان کشور خودمون رو اگه با کشور همسایه ترکیه مقایسه بکنیم تو حوزه صنایع های تک، میبینیم که یک های تک رو شاید به این شیوه و با فشار دولتی و حمایت دولتی شاید چند سال بعد از ما به این شیوه شروع کرد، اما واقعا تو بعضی حوزه ها خیلی جلوتر از ماه تو صنایع های تک. البته خب تو کشور ما خب مشکلاتی ها، چون یه بخشی از صنایع های تک دقیقا تو مرز تکنولوژیه و در معرض تحریم های اولیه و ثانویه، یعنی هم تحریم های کنگره و هم تحریم هایی که حالا جاهای مختلف درگیر این بحث میشه، چون واقعا لایه مرزهای تکنولوژی و کاربردهای چندگانه داره این صنایع، نمیشه خیلی این بحث رو موازی با یک کشور دیگه یا یک کشور همسایه مقایسه کرد، اما به نظرم پتانسیل خیلی بیشتر از این میتونست باشه و متاسفانه این پتانسیل الان جهت‌دهی خوبی نمیشه.
بله، البته ما میتوانیم تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم با استفاده از صنایع های تک. حالا شما موضوع تحریم ها رو عنوان کردید، به اضافه اینکه من دیدم که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه یک گزارشی رو تهیه کرده بود که همون تایید فرمایش جناب عالی است آنچنان که باید، و شاید هنوز اون موفقیتی رو که لازم هست بهش دست پیدا نکردیم. فرصتمون کمه، اما میخوایم جمع‌بندی کنیم این بحث رو. آقای مهندس خسروی، اگر بخواید ارائه راهکار بکنید در زمینه صنایع های تک کشورمون، حالا چه در گفتمان کارآفرینی، چه در بخش اینکه چگونه میتوانیم ارتباط با دیگر کشورها داشته باشیم، این روند رو چگونه تحلیل میکنید در برنامه ساعت صنعت؟
من همونجوری که عملی دیدم و در کسب و کارها و شرکتها به ساختار واقعی رو دیدم، کارآفرینا راهو پیدا میکنن اینکه چجوری به کشور دیگه بفروشن، این همینی که چجوری از کشور دیگه بخرن. خیلی موضوع شاید متمایز نباشه، یعنی شاید یه فرایند بیشتر بشه یه فرایند بازاریابی، ولی اگر بخوایم از کشورهای اطراف شروع کنیم. ولی بحث بهتری که شاید به نظر من دولت بتونه و کشور بتونه کمک کنه به فناوری های تک، و من الان میبینم که اکثر کسب و کارهایی که توی های تک دارن کار میکنن با این موضوع دست و پنجه نرم میکنن، بحث قوانین و مقرراته. همچنان در خیلی از جاها یه موضوعات بسیار بسیار ساده رو میبینیم که مثلا باید در یه سازمانی مثلا نباید لپتاپ و مثلا تبلت و نمیدونم یه سری چیزا با خودم ببریم، در صورتی که اینو من میدونم شما هم میدونید که اون گوشی هم همون کار میکنه، یعنی میتونه واقعا در همون حد کار انجام بده.
یعنی در واقع اون روشهایی که در گذشته داشتیم در مورد اطلاعات در عصر کنونی که عصر انفجار اطلاعات نامیده شده دیگه کاربرد نداره. مثلا فرض کنین عکس برداری ممنوع، حالا دیگه وقتی که ماهواره میتونه مسیرهای ما رو ردیابی کنه، ما سوار تاکسی که میشیم اینترنتی مسیرمون رو میدونن از کجا داریم به کجا میریم. در اصل دیگه حالا نباید این سختگیری ها باشه.
دقیقاً، من توی فرودگاه دیدم مثلا هواپیما از ورود فکر کنم حالا یا برعکسش از پای دوربین مثلا ممانعت به عمل میاد، ولی مونوپاد مشکلی نداره. این به دلیل اون لیست در صورتی که جفتش میتونه کار هم دیگر رو انجام بده. این اتفاق ما توی قوانینمون هم یه همچین چیزهایی رو داریم و واقعا بسیار زیاده، بسیار زیاده، و فکر میکنم یکی از مهمترین کمکهایی که میشه کرد و حمایتهایی که باید بشه بیشتر در همین ساختار و قوانین.
خیلی متشکرم، دیگه فرصت ندارم. اما آقای مهندس کاشی عزیز، اگر بخواید تعریفی داشته باشید که ما تو چه صنایعی در های تک باید بیشتر گام برداریم، شما نظرتون چیه؟ یعنی حالا مثلا بیشتر شاید بخش نرم افزاری و سخت افزاری هم مطرح باشه. ابتدای صحبتتون هم خوب اشاره کردید، ما باید مغز افزارمون رو قوی کنیم در این زمینه. اگه ممکنه بفرمایید بیشتر چه صنایع هایی که برای کشور مطلوب هست که با استفاده از الگوهایی که در دنیا مطرح شده.
خواهش میکنم. ببینید، ما الان همونجور که عرض کردم خدمتتون، دو صحبت هم، هم صحبت های بنده هم صحبت های مهمان عزیز اشاره شد راجبش. به نظرم صنایع فناوری اطلاعات و صنایع ارتباطی میتونه که از اولویت های اول باشه. بعد از این حوزه صنایعی که مرتبط میشه با نانو، چون ما خیلی از صنایع داریم که صنایع سنتی هستن و به کمک فضای نانو و بایوتکنولوژی میتونن درگیر بشن تو این فضا. صنایعی که تو حوزه های شبیه به حوزه های پزشکی مثل فضای بیو ایمپلنت ها و فضاهای جدید میتونن تاثیرگذار باشن، و به نظرم در کنار همه اینا صنایع هوافضا
بله
میتونه تاثیرگذار برای ما باشه و ما رو حداقل از این وضعیتی که داریم خارج کنه. یه مثال خیلی ساده شو خدمتتون عرض کنم، الان عمر صنایع هواپیمایی ما فکر میکنم بالای 25 سال باشه تو کشورمون. همه این صحبت ها تو صحبت های سیاسی و صحبت های دیگه شاید رسید به خرید چند تا دونه هواپیما. اگه صنایع هایتک ما قوی داشتیم، شاید تو حوزه صنایع هوافضا و تولید هواپیما میتونستیم به خودکفایی کامل برسیم، که متاسفانه این الگو و این دید تو ذهن مدیران ما وجود نداشت.
البته یک الگو خیلی خوبی در ساخت موشک ها وجود داشته که ما این تکنولوژی بله بله. فناوری رو این موفقیت است برای
کشور. فقط هوافضا فقط همون حوزه صنایع موشکی و صنایع پهپاد خیلی خوب بودیم و متاسفانه حوزه هوایی ما
نه بله بله. تهاجمی این بله بله. هم همواره مقامات جمهوری اسلامی تاکید بر این دارن که ما برای دفاع از خودمون بایستی اگر این تکنولوژی های های تک در اختیار دیگر صنایع قرار بگیره، مثلا این که تقویت کنیم اینترنت اشیا رو بله. الان در بخش کشاورزی میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
تو همین حوزه حمل و نقل، ترافیک، آلودگی هوا، محیط زیست، نگهداری، بحث خدمات سلامت، IoT خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. من هوافضا رو اشاره کردم به خاطر اینکه یه خیلی ملموسی که الان ما درگیرش هستیم بحث همین صنایع هوافضاست که شاید بتونه خیلی کمک بکنه، حداقل تو حوزه حمل و نقل و رفت و آمد جدا از فضای صنایع موشکی و پهپاد.
بله البته خب هم در مورد پهپاد هم هواپیما یه سری اقدامات داره انجام میشه، قرار هستش که به هر حال بخش هایی رو که قادر هستیم در اون وارد بشیم و بخشی هم با همکاری دیگر کشورهایی که به هر حال در راستای سیاست های ما گام برمی‌دارن ما بتوانیم صحبت بکنیم. فرصتمون محدود هست، من فقط اشاره بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند که ما به این برنامه اکتفا نمی کنیم. همطور که اشاره شد ما در مورد توانمندی ها، پتانسیل ها، شاخص های صنایع های تک با شما صحبت کردیم، گفتیم که بایستی کشورمون سهم بالایی از این فناوری ها داشته باشه و صنایع های تک میتونه یک اولویت و یک جهتگیری داشته باشه و کشورهای پیشرو در صنایع های تک رو نام بردیم، مهمانان محترم در مورد اون صحبت کردن و بحث تبادل توانمندی ها و فعالیت های مشترک هم در این برنامه مطرح شد. اشاره هم به این شد که سهم ما در صنایع های تک هنوز مطلوب نیست، اما جا داره که بیشتر فعالیت بکنیم. سهم اشتغال زایی و رعایت استاندارد رو هم بحث کردیم و گفتیم ما این فرصت ها رو بایستی به خوبی از اون استفاده بکنیم و در این برنامه هم راجع به بحث سخت افزاری و نرم افزاری و مغز افزاری هم صحبت شد. خیلی متشکرم از مهمانان گرامی این برنامه، جناب آقای مهندس محمد حسین کاشی، ایشون مشاور فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد این رشته، دانشجو دکترا هم هستن، ان شاء الله دکتراتون هم بگیرید یه برنامه دیگه بتونیم خدمتتون باشیم. همچنین جناب آقای مهندس فرید خسروی هستن، مدیر عامل یکی از شرکت های معتبر ایده پردازی. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. خب اجازه بفرمایید در پایان برنامه عوامل برنامه ساعت سنت هم خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم لیلا امید یگانه، هماهنگی پرتلاش ما سرکار خانم لیلا روزبهانی، آیتم ساز سرکار خانم سمری رضایی، گزارشگر سرکار خانم لیلا علاقمند، ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
سلام.
به 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 سلام خودم.
ببین میخواستم با خودم راجع به یه چیزی صحبت کنم.
بگو گوشم با توه.
میخوام نظر خودم رو بدونم که به نظرت من باید سیگار ترک کنم؟
ولی آخه تو که سیگاری نیستی.
اتفاقا نظر خودم هم همینه.
تو فقط اگه توی مهمونی یا یه جایی با دوستات باشی یکی دو نخ سیگار میکشی.
سر کارم البته همینجوره.
سر کار انقدر فشار هست که اگه سیگار نکشی نمیتونی کارتو درست انجام بدی. اینجوری که آدم سیگاری به حساب نمیاد.
منم همین عقیده رو دارم. خوشحال شدم با خودم مشورت کردم.
قابلی نداره.
اگر قصد ترک سیگار را دارید با شخص دیگری غیر از خودتان مشورت کنید.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.